هذا لا ترجيح للالتغاط فللملتغط غيره في دار منصبه جواز أن يكون قد سقط منه أو نبذه ثم عاد إلى أهله لا ترجيح لليد في النسب ولكن در إقرار بالنسب نفس الإقرار مؤثر حالا اگر مغر به نسب معارض پیدا کنه اگر مغر به نسب معارض پیدا کرد ید مرجح نیست برای اینجور فرموده لا ترجیح لید به نسب باید بیانه داشته باشه پس این مدعی نسب در موارد وجود معارض اگر معارض بود بیانه نبود قرعه حالا بحث تعارض تو ادعای نسب در ملتقط مطرح بود خوب دقت بکنید دیروز هم عرض کردیم اصل ترجیح به ید رو در تعارض دو مدعی بنوت فقها ها در متون فقهی پذیرفتند ولو قاعده ید که ید اماره ملکیت این مال امواله روایاتی که داریم برای اماریت ید بر ملک در امواله نه در نسب اما عملا اینا همه پذیرفتند ایشون نسبت میده به مصنف در دروس تو عبارت به متون دیگه هم که مراجعه کنید در بحث اقرار همینو میگن در بحث اقرار به مناسبت در فصل اقرار به نسب اگر کسی بر بچه ید داره منتها یدی که مقرون نباشه به اعتراف به التقاط میبینیم بچه ای از وقتی که ما یادمونه این پیش زینه دست زینه نه التقاط ثابت شده نه اون ذلیت مقر به التقاطه بچه پیش اون دیگر از راه رسیده میگه بچه مال منه بچه منه خب میگن باید این مدعی بیانه داشته باشه اگر نه ذلیت قولش با قسم مقدم میشه البته با قسم کسی حرف از قرعه نمیزنه اینجا هیچ کس نمیگه اگر کسی از راه رسید وارد خانه شما رو گفت بچه شما رو موقعی بچه منه شما باید بیانه داشته باشید یا او باید بیانه داشته باشد نداشته باشید قرعه میزنی هیچ کی اینو نمیگه قرعه رو در جایی میگن که هیچ کدام ید ندارن یا اگر یکی ید داره ید التقاطیه ید التقاطی بله لا ترجیح للملتقط لا ترجیح بالالتقاط ید التقاطی مرجح نیست لذا اگر کسی بچه دست بشه دیگری بیاد بگه او بچه مال منه که پیش تویه بچه منه که پیش تویه اون ذلیت هیچی نگه بگه این بچه خودمه همین داره قول او مقدمه اما تا بگه من اینو پیداش کردم و این بچه خودمه دیگه کار رو خراب کرده چون اقرار میکنه یدش ید التقاطیه ید التقاطی البته اماره ملکیت نیست اماره نسب نیست قطعا مرجح نیست قطعا لذا قرعه اونجا مرجعه عبارت ببینید و کذا لا ترجیح بالالتقاط اگر بچه ای تحت ید ملتقطه ملتقط میگه این بچه منه دیگری میگه این بچه منه اینجا جای قرعه است اگر بیانه نیست برای هیچ کدام جای قرعه است نمیتونیم ید التقاطی را مرجح قرار بدیم بل الملتقط و که غیر الملتقط اون دیگری که الان ادعا میکنه بچه بچه منه، اینم مثل اوست. در ادعای نسبش، نسب لغیت لجواز این التقاط کرده، خب خودش داره میگه التقاط کردم دیگه، پس بچه تحصیل تو هم نبود، تو التقاط کردی. خب ممکنه اون دیگری هم که الان التقاط نداره، بچه دست او نیست، واقعا او راست بگه، بچه بچه او باشه. لجوازه لامکانه لاحتماله ان یکون قد سقط اون لقیت منه از اون غیر، از دست او ساقط شده، او نبذه، یا اصلا بر اثر فقر مثلا گذاشته بچه شد، نبذه اطرحه، بچه او بوده بر اثر فقر گذاشتهش کنار خیابون را، ثم عاد الى اخذه، حالا پشیمان شما بود بچه شو اخذ کن. این احتمال وجود داره. بلا ترجیح للید فن نسب، این الف لام علیت رو به قرینه اتفاقی که در کتاب اقرار فصل اقرار به نسب هست، بعد الف لام علیت رو الف لام عهد بگیرید نه جنس. یعنی ید التقاطی، لا ترجیح للید فن نسب، ید التقاطی، ید التقاطی کل عدمه، باید قرعه رو اجرا کرد. بله اگر ید معلوم نباشه ید التقاطیه، گفتیم بچه ای که از هر زمان که اطرافیان یادشونه این بچه پیش این زید بوده، همه این رو بچه خود زید میدونن، بچه خود زید میدونند، نه که بدانن از خود او به وجود اومده، اینجوری همه اقرار دارن که بچه خود اوست. حالا دیگر از راه رسیدیم که این بچه منه، زیدم نمیگه من اینو پیدا کردم، هیچ کس اینجا نمیگه قرعه. گفتیم اگر قرار باشه باب قرعه رو اینجا باز کنیم، نه هر کس راه برسه وارد خانه ما بشه بگی بچه اینجاست بچه منه، باید بریم برای قرعه، احدی نمیگه. ید التقاطی مرجح، فلا ید اگر معلوم الالتقاط نباشه بل اتفاق مرجحه و نوبت به قرعه نمیرسه. لا ترجیح للید، یدی که اینجا مطرحه، ید التقاطی فن نسب. نم لولم یعلم کونهم ملتقطن، اگر معلوم نباشد این ید التقاطی است، کونه کون زلیت، اگر زلیت معلوم نیست یدش التقاطی باشه، یه وقت هست که میدونیم التقاطی نیست، میدونیم بچه بچه خودشه، مشخص بیانه داره یا قاضی علم داره، اونجا هست که اصلا بحث مطرح نیست، بحث نماده شبه هست. یه وقت میدونیم التقاطیه، یه وقت میدونیم بیاد التقاطی نیست، یه وقت لا یعلم کونه ملتقطم. ولا صرح به بنوته، فقط همین مقدار میدیم بچه تو دست بود، الا صرح به بنوته رو برای چی میگه؟ حواشی فرمودن این اشاره به اینه که اگر کسی بر بچه ای ید داره و قبلا حکم شده به اینکه این بچه بچه خود اوست، دیگه ادعای دیگران بی تأثیره، حتی بیانه هم اقامه کنن بی تأثیره، اگر قبلا حکم شده به. ولا سرح به بنوتهی، همین مقدار میدونیم ید داره. فادعاه غیره، دیگر از راه برسته بگی بچه بچه منه، فنازعه، فنازعه ذلیت اون غیر را، مخاصمه و منازعه کنه. میگه اگر اون ذلیت بگه هازا ابنی، همین مقدار، خب حکم میشه به نفع اون. ید اینجا مرجعه که چون نسبت میده به شهید در دروس. عرض کردیم در فصل اقرار به نسب مراجعه کنید در متون فقه همه حرف رو میزنن، صدا در کتاب اقرار نه در بحث لغته. اما اگر بگه هازا لقیتی و ولدی، اگر تعبیر به لقیتی بکنه کار رو خراب کرد، اعتراف کرده یدش ید انتقاطیه، ید انتقاطی مرجعه. فمت فإن قال هو لقیت و هو ابنی، اگر اینجوری بگه کار رو خراب کرده، باید قرعه زد. فهما سواء، باید قرعه زد. اما و این قال هو ابنی و اقتصر، همین مقدار، اگر پای التقاط رو به میون نکشه، نگه. فرض اینه که التقاط ثابت نشده، خودش هم که اقرار نمی کنه. یه وقت التقاط ثابت شده، این بگه اون نگه التقاط دیگه. اما اگر ثابت نشده است التقاط، خودش هم که نمیگه، فقط میگه ابنی و اقتصره، و لم یکن بینتون علا انه التقاطه، یعنی التقاط ثابت شده نباشه، فقط قرب فی الدروس ترجیح دعوا، در دروس در کتاب در فصل لغیت در کتاب لغته تصریح کرده که دعوای او ترجیح دارد، عملا به ظاهر الید. که کردیم همین رو در کتاب اقرار به نسب همه میگن، و الانم بیشک اگر کسی بچه ای تحت ید اوست، التقاطی بودن ید او محرز نیست. سه صورت دیگه گاهی محرزه که این بچه بچه خود اوست، گاهی محرزه که پیداش کردن، اما در مورد شبهه. دیگری از را برسه ادعای بنوبت کنه که هیچ که نمیگه باید به قرعه بزنی، عملا به ظاهر این فصل لغیت. الفصل الثانی فی لغتت الحیوان و تسمى زاله. اولین مطلب در فصل جدید اینه که چرا حساب حیوان رو از سایر اموال جدا کرده. مراد از حیوان دیگه غیر انسانه، لقیت انسان بحث شد، لغته انسان که لقیت بود بحث شد، اما لغته مال غیر انسان، گوسفند مثلا. خب این که ماله، چرا از ثالث جداش میکنه از فصل ثالث؟ جهت جداسازی در مجموع اینه که در بسیار از احکام مال پیدا شده یک حیوان باشه با مال پیدا شده یک حیوان نباشه به تعبد شرعی مفترقن، لذا اقتضا کرده ایشون جداگانه ذکر کنه. نمونهش عرض بکنیم، ببینید اگر کسی پول پیدا کنه، نقره پیدا کنه، طلا پیدا کنه، این تا یک سال، حالا تفاصیلش بعد، اگر از ارزش یک درهم بیشتر باشه، که درهم خواهیم گفت مقدار خاص از نقره، اگر ارزشش از او کمتر باشه موظف یک سال اعلان کنه، بعد از اعلان یک سال مخیری بین سه یا چهار کار، از جمله این که تملک کنی بشه ملک خودت، تصرفات مالکانه بتونی بکنی، تا علاوه وجه زمان که خواهد آمد، اگر احیانا یک روزی مالک پیدا شد ولو بعد 20 سال بعد بپردازی مثلش و قیمتش رو بپردازی. اما تملک جایز. اما در لغت حیوان خواهیم رسید قبل از تعریف سنتن هم میتونه تملک کنی. این معلق به تعریف سنتن نیست، یه از جمله فرقه هاست. از جمله فرقه ها اینه که بعضی از حیوانات التقاطشون جایز نیست، حرامه. اگر التقاط کردی یدت ید زمانه، امانت شرعیه نمیشه دست تو. اما اموال غیر حیوان، پول و طلا و نقره، فرش، کتاب، التقاطش همه جایزه، مورد حرام نداریم و همش میشه امانت شرعیه. اما بعض از حیوانات مثل شتر با شرایط خاصی در روایات مطرحه، التقاطش حرامه. عقد کنی ضامنی، ید عدوانیه، البته با شرایطی در نصوص مطرحه. دو تا شرط شاید امروز برسیم. این خودش یک از فرقه ها میشه. یک از فرقه ها اینه که التقاط حیوان در همون مواردی جایزه مکروهه، اما التقاط اموال مکروه نیست. حالا ممکنه بگیم مباح، ممکنه بگیم مستحب، چون مصداق معاونت علل بر نهی نداریم. اما از حیوانات، نهی از التقاط حیوانات روایت فراوان داریم که حالا هم کردن بر کراهت، چون تعارض اخباره. حالا این مطالب ابتدا همین مطلب رو مطرح میکنه که التقاط حیوان مکروهه حتی در همون موارد جواز. بعضی موارد که اصلا جایز نیست، مثل شتر. شتر اگر در جایی باشه که آب و علف هست، در بیابانی وله که آب و علف هست و این شتر هم مریض نیست، سالمه، التقاطش حرام. عقد کنی علاوه بر این که معصیت، زمان هم هست، تلف بشه تحت ید تو، به مرگ طبیعی هم که بگیره بمیره ضامنی، چون ید امانی که نبود عدوانیه دیگه. بخواد امانی باشه یا اذن مالک رو بخواد یا اذن شارع رو، اینجا منع شرعیه، اذن مالک هم که نیست، منع شرعیه. قهرن میشه به نحوی فرس عبارت ببینید در فصل ثانی فی لغتت حیوان، حیوان غیر انسان، که اصطلاحا میگه در روایات و در فقهش زالده دامشه، در روایات هم هست این تعابیر. قبلا به لغیت که میگفتیم لغیت میگن دو منبوز میگن، در روایات هم حتی تعبیر به منبوز هست. و تو سما زالده در اصطلاح در روایات و در فقه زالده بهش گفته میشه. در مقابل فصل ثالث که لغته مال غیر حیوانه، که اونو دیگه لغته میگن، اسم عام را بر اون بخش اطلاق میکنن. و اخذه فی صورت الجواز مکروه، در همون جایی که جایزه جواز به نحو کراهت. فی صورت الجواز چون موارد داریم که اصلا اخذش حرامه و همین رو اختزا کرد یک فصل جدایی باز کنه. ولی خب گوسفند با درهم و دینار فرق نمی کنه دیگه، همین ماله. در صورت جواز اخذش مکروه هست، لنهی عنه فی اخبار کثیره، که هم شده این اخبار کثیره بر کراهت، جمعا بین اخبار، اخباری هم داله بر تجویز. و یستحب الاشهاد علی اخذ الزاله، حیوان اگر پیدا کردی اشهاد بر اخذش مستحب. شاهد گرفتن استحباب هم خوب در حاشیه هم فرموده استحباب مؤکد قائل به وجوب هم داره. روایات در این زمینه، روایات متعدد، یک نمونه رو در حاشیه آورده، قائل به وجوب هم داره. در لغته مال غیر حیوان خواهیم رسید. عده قائلا شاهد نباید بگیری، نباید بگیری. تعلیل هم میکنن اینجور که اگر شاهد بگیری امر این لغته شایع میشه، نباید اینجور بشه. ممکنه کسی بیاد به دروغ نشانی بده و بگیره از تو. اما خب در لغتی مال روایت داریم دیگه، وقتی روایت هست حرفا رو باید بزنیم دیگه. اشهاد واجبه یا مستحب و مؤکده. ولو تحققت تلف لم یکره. ببینید روایات دل بر من او رو فرمودن منحصر میگیریم به جایی که حیوان معرضیت لتلفش محرز نیست. حالا گوسفندی از زید، گوسفندی از کسی گم شده، اینجور هم نیست. تو این سرزمین آب و علف هست، گرگم نیست. یک هفته هم که کسی به این گوسفند کار نشه کاری نمیشه، اونجا که راحت. اما اگر مطمئنی که این گوسفند رو اگر عقد نکنی گرگ میخوره. مظنه نوعیه باشه در این جهت، فرمودن این از تحت روایات خارجه، روایات از اینجا انصراف داره، چون این مصداق مسلم معاونت علی الاسم و معاونت علی البر و مصداق مسلم احسانه. احسان حسنش ذاتیه، نمیتونه محکوم به کراهت بشه، محکوم به حرمت بشه. در همچی جایی احسان بودنش محرزه. ببینید یه وقت گوسفندی رهاست در جایی گم شده در بیابانی که آب و علف هست، گرگم نیست، تو بری اینو بگیری ببری تو خانه، این احسان معلوم نیست صرف کنه. شاید بگیم این ضد احسانه، تو کار نداشته باش مالکش پیدا میشه. اما وقتی میدونی اگر عقد نکنی گرد میخوره تو فردا، اینجا دیگه احسان بودنش محرزش و به مستاقیه نیست، محرز احسانه. وقتی احراز احسان شد، احسان به ما هو احسانون حسن ذاتیه. یعنی با وصف احسانیت، کذب با وصف کذب بودن، یعنی معنون به عنوان دیگری نشه. یه وقت کذب معنون میشه به عنوان نجات المؤمن، خب او دیگه عنوان عوض شده. با حفظ عنوان، کذب با حفظ عنوان خوب خداش، یعنی عنوان جدیدی نیاد. خب اگر محرزه که این احسان به ما هو احسان که نمیشه مکروه باشه، لذا میگیم از تحت ادله نهی خارجه، اینجا رو نمیشه گفت مکروهه. در واقع تخصیص نقل بگیم به عقل یا انصراف ادله از ناحیه مبادی عقلی. ولو تحققت تلف، اگر تلف ثابت باشه، یعنی معلومه که این اگر امشب بمونه این گوسفند گرگ خواهد بود، کراهت ندارد. بل قد یجبو، که البته اینو در حاشیه اشکار کرده، نه واجبم نیست، ولو بدانی این گوسفند رو گرگ میخوره. بله یه وقت هست که از اون حیث که حفظ نفس محترمه واجبه، اگر ببینی یک گربه افتاده تو آب داره خفه میشه، واجب نجاتش بدی. از اون باب بله، اما از باب این که مال غیره، نه مال غیر بذار یک کیلو طلا از زید اگر افتاده جایی دوز میبره تلف میشه، بذار ببره مقاید خودش حفظ کن. حفظ مال غیر واجب نیست. این که میگه قد یجب، قد رو اگر ناظر بگیریم به این جهت که حفظ نفس محترم است، از این جهت خب بله واجب. قد نه به قد تقلیل، نه به حساب موارد که گاه اوقات واجبه، قد به حساب جهات باشه. از بعض جهات میشه بگیم واجبه، چون حساب حیوانه. خب این دلیل نداره، اگر قرار جهت مالیت باشه اون محل اشکال حاشیه هم فرمیده. بل قد یجب و کفایتن ازا عرف مالکه. حالا ازا عرف مالکه ها رو که آورده نشون میده ایشون هم نظر به جنبه حیوانیتش نداره. اگر نظر کنیم از اون جهت که حیوانه، خب اون از حفظ جان حیوان واجبه از تلف. ذبح حیوان تلف نیست، اما از تلف حفظش واجبه. ذبح اگر توسط مالک باشه تلف حساب نمیشه. اذا عرف مالکها، خب این دلیل میخواد وجوب حفظ مال غیر که بشناسه اون غیر رو. چه دلیلی؟ اونم مشروطش کنی به معرفت. اگر بدونی این مال زیده واجب حفظ کنی. چرا؟ و الا ابیح خاصتن. و البعیر و شبه البعیر من الدابت و البغره و نحوه هما. البته مورد نصوص رو فرمودن بعیر نوعن، ولی تعدی کردن ظاهرا تناسب حکم موضوع، تعدی کردن هر حیوانی که بتونه خودشو حفظ کنه. بعیر و شبه بعیر از دابه اصل، دابه منظور به اصل اطلاق میشه، ولی دابه اسم جنسه، هر جنبنده دابه بهش اطلاق میشه، اما منصرف به اصل. و بقره و نحوه این دو. ازا وجد فی کل این و ما، وقتی در جایی پیدا بشود که آب و علف هست در علف و آب و سالم هم باشه، فی حالت کونهی صحیح هم سالم باشد، غیر مکسور دست و پاش نشکسته، مریض نیست ولا مریض، او صحیح هم ولو لم یکن فی ماء فی کلاء و ماء، یا اگر سالم باشد ولو در جای باشد که آب و علف نیست. البته این اختصاص دادن به شتر، ولو آب و علف نباشه نمیمیره، این در شتر فقط. سالم باشد ولو لم یکن فی کلاء و ماء. و البعیر و شبه البعیر اذا وجدن، این اذا وجده رو قید بگیریم برای شبهه. در بعیر بودن در کلع و ما شرط نیست، در غیر بعیر شرط، اما سلامتی در هر دو شرط. ترکه وجوبی بگید التقاطش حرامه و این نصوص هم داره. حالا در نصوص علتی که مطرح اینه لامتناعهی، چون این میتونه خودشو حفظ کنه و فرض اینه که آب و علف هست خوف تلف نیست. ولا یجوز اخذ حین اذن بنیت التملق مطلقا. خب از خارج هم عرض کردیم در حیوان خواهد آمد اوائل بحث فردا شده بشه، بعد از اخذ حیوان تملق همون ابتداعا مجازه، متوقف بر تعریف سنتن نیست. میگه اگر اینها رو بخوای عقد کنی به نیت تملک قطعا جایز نیست، اما به نیت حفظ للمالک اونجا چی؟ حق اینه که همونجا مورد نهی روایاته، روایت اطلاق داره، نه فقط به نیت تملک نمیتونی عقد کنی، عقد و التقاطش ممنوع. عقد کردیم فرض اینه که حیوان آب و علف هست در معرض تلف نیست، وقت پیدا کردن تو صغرای معاونت علال بر مشکوکه. این شاید اگر تو التقاط نکنی زودتر مالکش پیداش کنه. فمد لا یجوز عقدش حین اذن بلیت تملک مطلقا، مطلقا حتی بعد از تعریف سنتن، اصلا بحث تعریف در تملک مطرح نیست، حالا حتی اگر یک سالم اعلان کنه. اما در جواز اون عقد به نیت حفظ مال لمالکهی قولن، واقعیت اینه که اطلاق روایات شامل اینجام هست. بله، و خاص مالک رو میشناسی، این شطور مال زیده میشناسی، اینجا رو دقت بکنید، اگر بشناسی این شطور مال زیده، عقد کنی به نیت رد به زید، این مصداق مسلم احسانه، یه تحت روایات قطعا خارجه، از تحت روایات قطعا خارجه. اما اگر عقد کنی به نیت رد الی مالک، مالک این نمیشناسیش، این شبهه مصداقیه احسانه. شاید اخذ تو بیشتر باعث بشه این از مالکش دور بمونه. اگر تو اخذ نمی کردی، فرضم اینه که دیگه این حیوان آب و علف هست، خطری تهدیدش نمی کنه، شبهه مصداقیه احسانه.
اگر بشناسه نه ممکنه طرف بشناسه ولی زودتر به اون حیوانش
بیاد. فرض اینه که مالک رو میشناسی، فرضم اینه که بعد از عقد واجب فوری ردش، چون بعدها میاد، بعد بیاد که در لغته اگر عقد کردی مالک رو شناختی، ردش واجب فوریه، یا رد یا اعلام، یا ببر بده یا اعلام کن به مالک پیش من خودش بیاد ببر. قولا من اطلاق الاخبار به نهل و احسان، از کردیم اگر محرز باشه احسانه که معنی نداره مشمول اطلاق عدله نهل باشه، احسان با حفظ احسان بودن، احراز احسان بودن معنا نداره، با اوقات احسان نیست. جان طرف رو به خطر میندازی با این احسان کردنه، یه احسان نمیشه. یا در بحث ما باعث میشیم مال او بیشتر دیرتر برسه به دست مالکش، اگر تو عقد میکردی زودتر پیدا میکرد، حاجب یک شبه مصداقه احسانه. حالا علت تقدیرین میگه چه جایز بدانیم چه جایز ندانیم. اگر حتی جایزم بدانیم، از باب این که مصداق احسانه فرموده زمان هست و علت تقدیره، بعد تقدیر عدم جواز هست که معلوم زمان هست، ید عدوانیه، ید عدوانیه، حرام بود عقدش، اذن شارع نیست، اذن مالک هم که نیست، میشه ید عدوانی. اما اگر قائل به جواز شدیم از باب اینکه این احسانه، که گفتیم شبهه مصداقی احسانه، اما اگر بپذیریم احسانه، بازم زمان هست. این چرا؟ از باب تعبد به نصوصی که دال بر زمانه. گاهی اوقات مال امانته، در این حال که امانته زمان هست، مثل آریه طلا و نقره، آریه طلا و نقره، با اینکه خود مالک داده به تو، روایات داریم به هر نحوی تلف بشه ولو بدون افراد تفریح، تو میتونه معیر بیاد از تو خسارت بگیره. آریه طلا و نقره آریه امانت مضمونه، بهش من آریه مضمونه، آریه مصداق امانته، اذن مالک هست بگیم. اما دلیل شرعی داریم برای اینکه مالک میتونه خسارت مطالبه کنه ولو بدون افراد تفریح تو تلف بشه. خب اینجا این نصوص همه کار رو میکنه، ولو بگیم احسانه، اما نصوص زمان رو اثبات کنه. فیض منو بالعه، اون فیض منو زامن است، اون آخذ بالعه، حتی یصل الی مالکهی، تا رد به مالک بکند، یا اگر مالک رو نمیشناسه رد به حاکم بکنه، خواهد آمد بعدها. در لغته مال در فصل ثالث، البته اونجا بعد از تعریف سنتن میتونی رد به مالک کنی، میتونی خودت تملک کنی، میتونی رد به حاکم بکنی، اینجا من میشم فیض منو بالعقد حتی یصل الی مالکی او الحاکم مع تعذر المالک، ولی اگر جه و آخذ رو به نفقه، اگرم هزینه الالوهی دادی به این حیوان، نمیتونی از مالک بگیری چون جایز نبود برات اخذ. حالا لا یرجع آخذه به نفقه، بعد قدر متیقنش رو بنابرای صورت منع بگیریم، بنابرای صورت منع رجوع نمی کند آخذ این بعیر به نفقه در اون محل بحث. محل بحث جایی که حیوان محفوظ از تلف بود، حیث لا یرجع آخذه، اونجا که عقدش ترجیح ندارد، یعنی جایی که آب و علف بود، خوف تلف هم نبود، حیوانم سالم بود، در شتر و اینها، لتبرعه به ها، چون عملا این انفاقی که داشتی انفاق تبرعی حساب میشه، تبرعش به نفقه. اما مع وجوبهی، اگر قائل به وجوب باشیم در مواردی از اون حیث که حیوانه، وجوب رو فقط از حیث حیوانیت میشه اثبات کرد، یا قائل به استحباب باشیم، فالعجبت جوازه، میتونه رجوع کنه بگیره نفقه را، معنیت رجوع اگر قصد رجوع داشته، لأنه محسنون، این احسان کرده، احسان نباید باعث ضرر بشه بر شخص محسن، اگر ضرری متوجه بشه باید جبران بشه، لأنه محسن و لأن اذن الشارع له فی العهد مع عدم الاذن فی النفقه ضرر و حرج، کار اینو مناقشه کردن، شارع اجازه بدهد عقد کنه، فرض که استحباب قائلین دیگه، در مواردی که فرض کنید حیوان آب و علف نیست یا مریضه، اذن دهد در عقد، اذن ندهد در منافع، در رجوع به منافع، این حکم میشه ضرری. ببینید هر حکم ضرری حتی استحباب رفع میشه، استحباب عقد باشه اما نتونی به مخارجی هزینه کردی برای این حیوان رجوع کنی، نتونی، جایز نباشه، این استحباب میشه منشأ ضرر. خب حالا بعضی جواب دادم، در استحباب اگر عقد کردی اقدام کردی، ضرر رو که اقدام کنی نمیتونی، حدیث لا ضرر نمیتونه برشتی، ولو ترک من جهد و عتب به مرض او کسب او غیرهما لا فی ماء و تلف ابیح اخذه.